نابرابری از این جهت که رژیم صهیونیستی با حمایت هایی که آمریکایی ها و اروپا و ناتو از اون به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام داده از هر ظرفیت، یعنی واقعا میشه الان به صراحت گفت هیچ ظرفیتی در اروپا و امریکا وجود نداره و نداشته که در حمایت رژیم صهیونیستی فعال نشده باشه. یکی از همین ظرفیت های مهم ظرفیت رسانه است. آمریکایی ها همه قدرت رسانه ایشون رو به کار گرفتن و از هر عملیاتی، اهم از عملیات فریب، عملیات روانی، عملیات رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی استفاده کردن. گرچه این اهداف هیچ کدوم، این اقدامات هیچ کدوم به نتیجه نرسیده، اما نمیشه منکر این شد که قدرت رسانه‌ای آمریکا پشت حمایت از رژیم صهیونیستی است. من فکر همایش هایی که مثل همایش نصرالله و برگزاری همایش های مقاومت میتونه پیام رسانه‌ای دفعه مقاومت رو به دنیا و به همه مردم دنیا برسونه، میتونه با اون مقابله یا تهاجم رسانه‌ای که آمریکایی‌ها و اروپا بعض کشور اروپایی و رژیم صهیونیستی انجام داده مقابله کنه و یک صدای جدیدی باشه برای رساندن صدای مردم فلسطین به دنیا.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مشکینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین الملل، که همراه برنامه رویداد بودید. از شما خداحافظی میکنم و این نکته رو یادآوری بکنم که همایش مکتب نصرالله با حضور مهمانان خارجی و داخلی و مدیران ارشد نظام از ساعت 9 صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 17 در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار میشه. از کشور لبنان وزیر فرهنگ، از عراق رئیس الوزرا و نخست وزیر اسبق و همچنین رئیس جریان حکمت، و از بحرین آیت الله عیسی قاسم، و از فلسطین زیاد نخاله جزو سخنرانان خارجی این مراسم هستند. از کشورهای بحرین، لبنان، الجزایر، مصر، عراق، مالزی، ترکیه، فلسطین، هندوستان، یمن و سوریه هم مهمانانی در این همایش حضور دارند که انشالله در بخش‌های بعدی، خصوصا برنامه بدون خط خوردگی ساعت 19، انشالله به طور ویژه به این موضوع و همایش خواهیم پرداخت. همچنان همراه برنامه رویداد باشید تا ساعت 13. خب باز هم بریم سراغ پیامک های شما. خانم لیدا فرازمند از شیراز همراه همیشگی ما هستند، گزینه 3 رو برای ما انتخاب کردند و ارسال کردند. شما هم گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و برای ما بفرستید. در پاسخ سوال پیامکی همچنان نزدیک به 30 دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه رویداد امروز. ما از شما پرسیدیم افکار عمومی غرب به ویژه جوانان چطور میتونن سیاست‌های جنگ طلبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی رو محکوم کنند. گزینه 1، با تداوم تظاهرات ضد جنگ در اقصی نقاط جهان. گزینه 2، با طرح دعوا علیه سران آمریکا و تل آویو در دادگاه. و گزینه 3، هر دو مورد. خب به همایش مکتب نصرالله اشاره کردیم و این نکته رو یادآوری بکنم که شما هم میتونید همراهی بکنید با جبهه مقاومت و با کد دستوری 3-14 مربع به راحتی کمک های خودتون رو به مردم بیدفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. خب در مسائل بین المللی و موضوعات بین المللی برنامه امروز سری هم بزنیم به اروپا و امریکا و نگرانی اروپا از حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید رو بررسی بکنیم با حضور تلفنی جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل بین الملل. جناب رنجکش سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رشیدی، خدمت حضرت عالی، دست اندرکاران زحمتکش رادیو گفتگو و شنوندگان خوبتون عرض سلام،
زنده باشید.
وقت بخیر دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. جناب رنجکش، خب نیویورک تایمز پیشبینی کرد که ترامپ همبستگی اروپا رو در زمینه ناتو، اوکراین و تجارت، مشخصا در زمینه تعرفه ها، آزمایش میکنه. اساسا این مسائل چه نگرانی هایی رو در اروپا تشدید کرده؟
بله. ببینید خب نگرانی هایی که وجود داره از نگاه کارشناسان بخشش برمیگرده به تجربه 4 سالی که قبلا آقای ترامپ در رأس قدرت بود و رفتار و تعاملی که با اروپا داشت و اروپا ناراضی و ناخوش بود از اون رفتار. حالا شاید این تصور وجود داشته باشه که ترامپ دوباره با همون عمل کرد و شعارها بازگشته. البته میدونید جناب رشیدی که در عالم سیاست هیچگاه نمیشه تأمین داد حتی اگر رئیس جمهوری از یک همون شخص دوباره سر کار بیاد همون رفتارها رو دردش میگیره. به هر حال محیط بین الملل محیط متغیر و سیالی هست و شرایط روز رو باید سنجید. ببینید آقای ترامپ خب دو تا بحث هست در مورد یعنی در مورد هر رئیس جمهوری هر کشوری یک بحث رتوریک هست یعنی بحث خطابی هست. این چه که آقای ترامپ در برای کمپین انتخابات برای پیروزی سخنرانی میکرد و حالا بخشی از سخنرانیش بحث ارتباط با اتحادیه اروپا بود، بخشش هم پرفورمنس عملکردشون از 20 ژانویه به بعد هست. یعنی باید ببینید وقتی میاد آیا همون رویه رو واقعا چیز میکنه یا خب بالاخره شرایط محیطی و داخلی چقدر اجازه آزادی بهشون میده. ولی همین الان هم که پیروز انتخابات شده در نشستی که پنجشنبه شورای اتحادیه اروپا داشت نگرانی سران اتحادیه اروپایی به شدت محسوس بود. خب میدونید که بالاخره حالا شما هم به درستی اشاره کردید یکی بحث حمایت گرایی یا پروتکشنیست نیست که جمهوری خواه کلن دارن به عنوان تفکر اقتصادی و آقای ترامپ هم با قول تعرفه 10% برای اروپا و 60% روی کالاهای چینی اومده. خب این خودش با خودش تبعاتی رو داره. بحث دیگه بحث حمایت از اوکراین هست که به صدام جمهوری خواه و به خصوص ترامپ معتقده که چرا آمریکا باید بار این کار رو به دوش بکشه و این مستلزم اینه که خود اروپایی ها هم به لحاظ هزینه های دفاعی هم به لحاظ تسلیحاتی و غیره تو این قضیه بیشتر باشن. و خب به هر حال ببینید همه اینها یک سری هزینه ها و تعهداتی برای ناتو خواهد داشت. اگر که تو بحث اوکراین آمریکا میدونن اروپایی ها که اگر که آمریکا به عنوان عضو اصلی ناتو اقدام جدی نشون نده اونها قادر به حل و فصل این جنگی که به صورت فرسایشی در نده و خیلی طول کشیده نیست. اینها همه آزمونی برای استحکام ناتو و اتحادیه اروپا هستن. حالا اگر تو جهان بخوایم آثار و تبعات اومدن آقای ترامپ رو برای اروپا احصا بکنیم خیلی کوتاه بگیم یکیش افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا هست. الان کشورهای اروپایی به صورت متوسط مثلا 2% از کل بودجهشون رو صرف هزینه‌های دفاعی میکنن ولی قطعا با روی کرده آقای ترامپ این هزینه افزایش پیدا میکنه و توی اقتصاد وقتی که این اتفاق میفته از هزینه های عمرانی و توسعه ای باید چند بکنن. این هست. دومین مشکل محدودیت های تجاری علیه اروپا هست. وقتی خب تعرفه های آمریکا روی کالاها و خدمات اروپا افزایش پیدا کنه از دسترسی به بازارهای آمریکا محروم میشن و خود این باعث میشه که اروپایی ها برگردن به طرف چین و هند کشورهای بزرگ دنیا برای جبران این محدودیت ها.
و البته موارد دیگری که این که فرمودید جزو مهمترین هاست افزایش هزینه های دفاعی و البته باید صبر کنیم ببینیم که چه بازخوردهایی رو رئیس جمهور جدید امریکا در برابر کشورهای اروپایی خواهد گرفت. شاید در فرصت‌های آتی بتونیم بهتری موضوع رو بررسی بکنیم. انشاءالله با حضور شما جناب رنجک بزرگوار و سایر کارشناسان محترم حوزه بین الملل ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی.
وقت شما بخیر.
خدا نگهدار. از شما هم خواهش میکنیم که نام و نام خانوادگیتون و نام شهر یا روستایی که برای اون پیامک میفرستید رو حتما در پیامکاتون بنویسید. باعث مسرت ماست. مثل آقای علی صابر از صومعه سرا که همراه ما هستند گزینه 3 رو انتخاب کردن و شنوندگان خوب دیگری با شماره تلفن 0935-3747 و 0912-6451 که گزینه 3 رو انتخاب کردن. فشار امریکا به قطر برای اخراج اعضای حماس گزینه بعدی برنامه رویداد امروزه که در خدمت جناب آقای عباس حاجی نجاری کارشناس محترم مسائل سیاسی اون رو بررسی میکنیم. جناب حاجی نجاری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم و شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حتما مستحضرید که قطر به مقامات حماس که در حال حاضر در این کشور اقامت دارن اطلاع داده که دیگه از اونها استقبالی نمیشه و باید فوراً آمادگی لازم رو برای خروج از این کشور داشته باشن. آمریکا اساساً با این رفتار دنبال چیه و تحلیل شما از این رفتار چی میتونه باشه؟
منشأ اصلی این تصمیم آمریکایی‌ها برمیگرده به شکست‌هایی که در یک سال اخیر عامل اصلی ما در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی از نیروهای مقاومت متحمل شد.
بله.
و مستقر هستید به رغم شهادت بیش از 50,000 نفر از زنان و کودکان غزه‌ای و فشارهای سنگینی که این رژیم در طی ماه‌های اخیر بر مردم غزه وارد کرده، نتونسته به هیچ کدوم از اون اهداف اعلام شده‌اش دست پیدا کنه، نظیر نابود کردن حماس، نظیر آگاه کردن اسرا و همچنین کوچ و جابجایی مردم غزه. شما مستحضر هستید که یه هفته های اخیر رژیم صهیونیستی با محاصره غذایی مردم غزه یا کاری کرده که آبونان به اینها نرسه. خاطره‌ای که ما از شهید سنوار داریم که ایشون حتی عنوان رهبر این جریان حتی 72 ساعت غذایی گیرش نیامده بود، ولی با این وجود میبینید مردم غزه ایستادن مقاومن و حاضر به ترک صحنه نیستن. خب این شکست هاییست که آمریکا رژیم صهیونیستی از مقاومت متحمل شده و طبیعیست که در این گونه مواقع فشار آمریکایی ها به دست نشاندگان منطقه ایستنه که بتونن هرچی بیشتر حلقه محاصره رو علیه نیروهای مقاومت فلسطین تنگ تر کنن. و طبیعیست که این اقدام که بار اول هم نیست، ما در طول چند ماه گذشته بارها شاهد بودیم که آمریکایی‌ها کشورهایی که میزبان نیروهای مقاومت و فرماندهان مقاومت هستند این فشار رو وارد کرده. چون اصلا اصل ماجرای شهید حنیه و ترورش در تهران پس از اون بود که وقتی نتانیاهو در کنگره آمریکا حضور پیدا سخیفانش اعضای کنگره برایش کف میزنن، شما بعد میبینید اقدام به اینا اقدام به ترور شهید حنیه میکنه. در مورد سایر در واقع کشورها و محلهایی که به هر صورت هناغ بردن نیروهای مقاومت و فرماندهانشون، ما شاهد این فشارها و مزیده هستیم.
و به بهترین نشانه است جناب حاجی نجاری از این که در حقیقت در میدان در مقابل محور مقاومت به ناکامی رسیدند و سیر مبارزاتشون رسیده به این که بخوان این گونه از
صادق همین مسئله است که تصور میکنن اینطوری مثلا قادر هستن که بتونن نیروهای مقاومت نیروهای حماس رو وادار به کوتاه آمدن.
و الا اگر در میدان به پیروزی های دسترسی پیدا میکردند هیچ موقع نوبت به این نمیرسید که این گونه بخوان وارد این موضوعات بشن. بسیار سپاسگزارم جناب حاجی نجاری بزرگوار از همراهیتون با این بخش از برنامه رویداد. از محضر شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. آقای علی چراغی از تهران گزینه 3 رو به 30,035 برای ما پیامک کردند. آقای محمد جواد مزارعی از ایلام و شنونده خوبمون خانم زهرا هوشیاری از کاشان. شما هم هنوز فرصت دارید که در ساعت پیامکی برنامه رویداد شرکت کنید. و اما کتاب ماندگارترین اثر هنری رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای رضا حاجی آبادی، مدیر مسئول محترم انتشارات ققنوس. جناب حاجی آبادی سلام بر شما، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب رشیدی و تمام عزیزان که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو گفتگو برنامه رویداد میشنوند سلام عرض میکنم. تصدیقم بکنم انتشارات هزاره ققنوس.
انتشارات هزاره ققنوس، بله. عذرخواهی میکنم، عرضم به حضورتون که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دستاندرکاران همایش بین‌المللی جعفر ابن ابی طالب کتاب رو موندگارترین اثر هنری دونستند. اگر موافق باشید ابتدا بخشی از بیانات ایشون رو بشنویم، در ادامه در خدمتتون هستیم.
ما یکی از نواقص کارمون تولید کتابه. حالا شما میفرمایید که کتاب میره تو کتابخونه، من درز میکنم کتاب موندگارترین اثر هنریست، یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه 100 سال 200 سال. از کتاب میشه استفاده کرد، اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر، و به نظر من رو کتاب خیلی باید تکیه کرد. منطقه خب کتاب خوب باید نوشتی که کتاب با کیفیت باید نوشت تا بمانه و مورد استفاده قرار بگیره و کهنه و منسوخ نشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
جناب حاجی آبادی، نکته ای که رهبر انقلاب فرمودند خب در راستای جهاد تبیینه که چند سالیست دربارش صحبت میکنند و موضوع مهمی که مطرحه در مجامع فرهنگی، اما از این راهگذر ترویج کتاب و کتابخوانی و مشخصا تقویت نویسندگان و ناشران در این حوزه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ بله، ارتباطمون با آقای حاجی آبادی گویا قطع شده. در مورد کتاب ماندگارترین اثر هنری که بیانات رهبر معظم انقلاب رو در اون باره شنیدید، میخواستیم با آقای حاجی آبادی، مدیر مسئول محترم انتشارات هزاره ققنوس صحبت بکنیم. منتظریم که ارتباطشون برقرار بشه. اما این نکته رو اشاره بکنم که آقای حاجی آبادی در انتشارات هزاره ققنوس تمرکز بر انتشار کتاب‌های در حوزه انقلاب و دفاع مقدس داشتند و جزو ناشران موفق در این زمینه هستند. به همین خاطر از ایشون دعوت کردیم که در این گفتگو شرکت بکنن. امیدواریم که ارتباطمون برقرار بشه با ایشون و حتما سوالمون رو ازشون بپرسیم. خب بله، قطع شده. جناب حاجی آبادی سلام مجدد بر شما و عذرخواهیم که ارتباط تلفنی قطع شد، حالا نمیدونیم از سمت ما یا شما. اما نکته ای که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن در این بیانات که با هم شنیدیم در راستای جهاد تبیین تعریف میشه، از منظر شما از این راهگذر ترویج کتاب و کتابخونی و تقویت نویسندگان و ناشران در این حوزه چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ببین، اهمیت کتاب انقدر زیاد هست به عنوان یک رسانه، اگر بپذیریم که کتاب قدیمی‌ترین رسانه است بعد از خط و زبان، انقدر هستش که ما پیامبران رو که در واقع رابطه بین انسان‌ها و خداوند هستن رو به دو گروه دارای کتاب و بدون کتاب تقسیم کردیم. و پیامبران اولوالعزم شأنشون با شأن بقیه پیامبران متفاوته، پیامبرانی که دارای کتاب هستن. این نشانه اهمیت کتاب هست و اینکه رسانه های دیگر در واقع به اندازه کتاب در تولید محتوا توانمند نیستن، بیشتر به قالب و فرم میپردازن. فرض کنید شما اگر تو حوزه شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون، سینما، اقتباس های سینمایی اینها که نگاه میکنید، میبینید که باز دوباره برمیگرده به کتاب. پس اهمیت کتاب با گذشت زمان کمتر که نشده، هیچ بیشتر هم شده. من فکر میکنم که برای ترویج فرهنگ و ماندگاری یک فرهنگ لازمش این هستش که ما به سراغ ترویج فرهنگ کتابخوانی بریم، کاری که اگر خاطرتون باشه انتشارات ما از بولوچ 20 سال پیش با اون طرح نظر کتاب انجام داد. یعنی ما حرفمون این بود که در کنار مراسم مذهبی وقتی که شما غذای جسم رو تأمین میکنید، غذای روح و غذای فکر هم بپردازید که نظری هم برای فرهنگ داشته باشید. این اتفاق افتاد، اونقدر این طرح نظر کتاب تشبیه شد و نهادینه شد که دیگه من خودم نشستم کنار و نگاه میکنم، اینم با عناوین مختلف، روش های مختلف دارن این کار رو انجام میدن که ترویج کتابخوانی بشه.
بدون شک تلاش شما و همه ناشرانی که زحمت میکشن تا بهترین کتاب ها رو در عرصه‌های مختلف دست مخاطبان برسونند ماجوره، اما خب مثل شما ناشران مختلفی هستند که متمرکز هستند و مسائل مهم انقلاب و دفاع مقدس، اونطوری که یادم هست کتاب‌های بسیار ارزشمندی در این زمینه هم شما منتشر کردید. آرزوی موفقیت دارم برای شما جناب حاجی آبادی بزرگوار و امیدوارم که موفق‌تر و پیروزتر باشید در عرصه ترویج کتاب و حمایت از نویسندگان و انتشار کتاب‌های خوب. از فرصتی که برنامه رویداد دادید سپاسگزارم، از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار،
روز شما بخیر باشه. خب با آقای حاجی آبادی صحبت کردیم در مورد کتاب ماندگارترین اثر هنری. اگر موافقید بریم سراغ بخش با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
خب در بخش با اهالی کتاب و کلمه همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، درنگی خواهیم داشت بر یکی از ترجمه‌های منتشر شده از رمان خار و میخک نوشته شهید بزرگوار یحیی از سنوار که بسیار مورد توجه واقع شد و چندین روز فضای نشر کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود. افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای دکتر کریم شنی مترجم این کتاب باشیم، یکی از ترجمه‌هایی که در بازار نشر کشورمون وجود داره. جناب شنی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. همین ابتدا بگم که ما از بین ترجمه‌های موجود ترجمه شما رو ابتدا شروع کردیم به خواندن و باید خدا قوت بگم به دقتی که در این ترجمه دارید و تسلطی که بر ادبیات دارید، در حقیقت متن بسیار روانخوان و خوبی رو آماده کردید و ارائه دادید به مخاطبان. اساسا شما چطور مطلع شدید از رمان شهید سنبار و کی شروع کردید به ترجمه این اثر؟
ما یک گروه ادبی داریم، گروه ادبی بین المللی تماس یا آژانس.
بله.
در سراسر دنیا فعالیت داریم، نمایشگاه کتاب شرکت میکنیم، تبادل میکنیم. علاقه‌مندیمون هم بیشتر ادبیات محور مقاومته.
بله.
تو غرب آسیا هم بعد از این بحران 2011 فعالیتمون بیشتر شد، با ناشرهای سوری و لبنانی و فلسطینی مرتبط بودیم. از اون چندین عنوانم قبل از این ترجمه های زیادی خود من انجام دادم، از کتاب های محور مقاومت که انتشارات نیسان، همین انتشاراتی که این کتاب خارو میخک و چاپ کردم در باره بحران سوریه و عراق و این فضاها. این کتاب هم در ضمن یک پک پنجتایی از حبسیات فلسطینی ها، یعنی فلسطینی های اسیری که تو زندان اسرائیلیا کتاب نوشتن، رمان نوشتن.
پس نمونه های دیگری هم در حقیقت وجود داره به غیر از این کتاب.
بله، پیشنهاد شد از طرف دکتر شریعت مدار، ایشون هم سالها مرزم خدمشان فعالیت داشتن تو این محور.
رایزن فرهنگی کشورمون در لبنان بودن گویا.
بله، رایزن اسبق بودن.
بله بله، سابق. بله،
از طرف دفتر خود حماس در تهران در واقع اینا پیشنهاد شد و به دست ما رسید، چون سابقه ما رو میدونستن تو این کتاب ها و ما اینو دست گرفتیم. همزمان شد با ارزم خدمت شما انتصاب مرحوم شهید یحیی سنوار به رهبری حماس. ما اینو به پال نیک هم گرفتیم، ادامه دادیم و متاسفانه پایانش هم ختم به شهادت ایشون شد.
روحشون شاد باشه. ولی نکته مهم این که در ترجمه فارسی که شما ارائه دادید برخی از عبارت‌های خاص رو در حقیقت در متن آوردید و ترجمه اون رو در کمانک در کنار کلمه گذاشتید. این یکی از ویژگی‌هایی است که لااقل من در بین کتاب‌های ترجمه‌ای که تا به حال خوندم از زبان عربی یا سایر زبان‌ها ندیده بودم. ارتباط خوبی رو بین کسی که داره کتاب رو می‌خونه با فضای زبانی رمان برقرار می‌کنه. احیانا چطور به این ایده رسیدید و چه بازخوردهایی گرفتید از اجراش؟
خود نویسنده شهید یحیی سنوار به این موضوع روی این موضوع تاکید داشت. اگه شما متن عربی رو که همین انتشارات نیسان با همکاری دارالهزاره لبنان تصحیح و چاپ کردن
بعد
روی این نکته تاکید داشت، چون ایشون خودش قزاقی بود دیگه، اهل قزه بود، لهجه اینها با لهجه زفاوی یعنی اهالی کرانه باختری تفاوت‌های زیادی داره.
درسته.
بعد برای مخاطبش از متن رو بر اساس گویش قزه‌ای نوشته، احتمال میداده که مثلا بعضی از مخاطبای عرب متوجه این کلمات نشن.
درسته.
معادل عربیش هم جلوش نوشته بود.
درسته. من دیدم شما از اون عبارت استفاده کردید. بله اینو.
بله واژه‌های خاص تو رمان مرسوم از واژه‌های خاص استفاده می‌کنم برای اینکه فرهنگ خودشون رو منتقل کنم.
بله
منم همینو حفظ کردم. از اون خواندن شما صورت عربیشم برای خواننده ایرانی گذاشتم، نزدیک 30% هم فارسیه. یعنی واژه‌های فارسی دخیل در اون لهجه است. حالا من نمی‌دونم از تاریخی باید بررسی بشه اینا این واژه‌ها چجوری به اونجا رسیده.
بله.
و دیدم برای خواننده فارسی زبان خیلی جالبه که ببین این کلمه فارسی و اهالی قزه اینجوری راحت دارن استفاده میکنن تو گویششون هست.
همینطوره. و بعد با توجه به اینکه میفرمایید لهجه زبان اصلی کتاب قزه‌ای بوده، احیانا در روند ترجمه هم با مشکلی شما روبرو شدید؟
ایشون کارشناس ادبیات عرب از دانشگاه اسلامی قزه.
بله.
و خیلی عربیدان بزرگی آقای یحیی سنوار.
بله.
و خیلی دقت کرده که بلفصحه بنویسه، یعنی فصیح بنویسه.
بسیار عالی.
ولی خب این لطایف گویشی هم در واقع به بازی گرفته تو متن و روش هم تاکید داشته، اونم تو پرانتز گذاشته، من همونا رو هم حفظ کردم و ترجمه کردم. نه متن اصلی خیلی سخته و پخته بوده.
به
استثناء یه جاهای مثلا لالایی ها یا شعرهایی که مثلا به این مراسم عروسی هاشون میخوندن خانم ها اینا، بعضی هاشون رو من به چالش افتادم. یه دوستی داشتیم که سوری پارسیدان تو ایران دانشگاه تهران دو جوره ادبیات که با ایشون خیلی همکاری داشتم، خانم دکتر سوری المحمود.
بله.
الان هم از افاق رسانه تو ایران فعالیت دارن. ایشون هم خیلی محبت کردن این قسمت هایی که خیلی دیگه غلیظ بود گویشش
از اونجا استفاده. بسیار عالی. تلاش شما برای ارائه یک ترجمه شسته و رفته و روانخوان برای مخاطب بسیار قابل تمجیده. ممنونم از همراهیتون آقای دکتر شنی با این بخش از برنامه رویداد. انشالله فرصت بشه و با شما در مورد این کتاب ارزشمند مفصل تر صحبت بکنم. و این توضیح کوتاه که دوستان گرانقدر شنوندمون میتونن ترجمه آقای دکتر کریم شنی رو با توضیح دوستان خوبمون در انتشارات شهید کاظمی در کتاب فروشی های معتبر و پایگاه های کتاب فروشی اینترنتی انشالله تهیه بکنن. آقای دکتر ممنون از شما. از شما خداحافظی میکنم.
یعنی خدا از شما.
از همراهی شما شنوندگان گرانقدر هم با برنامه رویداد امروز سپاسگزارم و انشالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری انشالله خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم